اقتصاد مبنی بر در حقیقت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس و در نهایت تعطیل کردن یا تعطیل شدن سایر بازارهای موازی، حتی ابزارهایی تو بازار سرمایه مثل معاملات آتی سکه یا همین حجم معاملات در بازار اولیه که خدمتون عرض کردم، که یه اشاره آقای قادری فرمودن که آقا این شرکت ها بیان با ارائه برنامه طرح توسعه استفاده بکنه از ظرفیت بازار سرمایه. من حداقل با یکی دو تا از مدیران عالی رتبه صنایع مطرح در بورس که صحبت میکردم، خیلی صادقانه و شفاف مطرح میکنن که آقا ما اصلا طرح خاصی برای اجرا نداریم، ما در ظرفیت متعادلی داریم کار میکنیم، یه صنعت مطرح. خب وقتی یه همچین وضعیتی وجود داره، ما به زور اگه بخوایم یک در حقیقت عایداتی و یا یه نقدینگی رو از اینجا تامین بکنیم، این به نظر من میشه پول بدون پشتوانه، میشه درست طبعا. مثل همین اوراقی که در حقیقت به صورت متوالی مثلا اوراق یک تبدیل به اوراق دو میشه، سه میشه، این وجه نقد نیست. در اینی که تمام اقتصاد ما و شرکت‌ها و بنگاه‌ها دغدغه نقدینگی دارن، حجم نقدینگی بسیار وسیع شده، 2500 هزار میلیارد تومان آمار رسمی. من فکر می‌کنم همین جای نگاهی هم باید بندازیم به در این انگیزه که چرا امسال این اتفاق افتاد. ببینید حالا یا تصادفی بوده یا به هر برنامه‌ریزی، الان بیشترین میزان کسری بودجه رو الان در حال حاضر دولت داره در سال 92.
آقای بزرگ، این خیلی حرف بزرگی ها، شما میفرمایید تصادفی. این از زبان حضرت عالی و دوستان این موضوعات مهمه، واقعا تصادفی این اتفاق افتاده؟
حالا دلایلش رو من میخوام عرض کنم. ببینید حداقل در 3 دهه گذشته همه ما اهالی بازار سرمایه شاهد این بودیم که هر دولتی نهایت تشویق و به اصطلاح ترغیب رو به بازار سرمایه داشته. چرا امسال اتفاق میفته؟ و این در پی اون سیاست هایی که عرض کردم، سیاست پولی، یعنی به صورت برنامه‌ریزی شده تمام این نقدینگی وسیع متوجه بازار سرمایه و بورس شده و خود این عدم هماهنگی زیرساخت هایی که ما الان دست به گریبانش هستیم نشون میده که این صرفاً یک چشماندازی رو ما طراحی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، ولی اون برنامه نهایی که چه استفاده‌ای می‌خوایم از این موقعیت بکنیم، اون هنوز تو دستور کار نیست. و الان مواجه با این هستیم که در خصوص همین سهام عدالت، من خیلی شفاف عرض بکنم، نه تنها اون عوامل اجرایی، حالا در حوزه بانک، کارگزاری، شرکت سپرده‌گذاری، سازمان، ابهامات بسیار وسیع وجود داره، به ترتیبی که الان خود حتی دارنده سهام عدالت خودش تکلیف خودش رو نمیتونه پیدا بکنه، نمیتونه از چه مرجعی. یعنی ما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و به این جهت عبارت تصادفی رو من به کار بردم که در حقیقت این تایید کننده این موضوع هستش، احساس نیاز سرشار همزمان با اتخاذ سیاست‌هایی که عرض کردم، کاهش سود سپرده بانکی، تعطیل کردن سایر بازارها، غیر قانونی اعلام کردن سایر بازارها، این در حقیقت به نظر من یک عیب بزرگ در اقتصاد ماست که ما به دلیل عدم وجود سایر ابزارها یک وجاهتی درست کردیم از بازار سرمایه برای همه اهالی بازار سرمایه بسیار خوشاینده، ولی آخر عاقبت این موضوع و اینکه آقا این جریان تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، سطح انتظارات، میزان بازدهی که الان آحاد سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بورس دارن به مرور زمان نسبتش داره یه تغییراتی میکنه که در نهایت اقتصادی نیست و یک زمانی متوجه میشن که دیگه از اون حد بلوغ اونچنان گذشته. من نمیتونم، اجازه به خودم نمیدم عبارتهای مثلا ریزش، اصلاح قیمت شدید استفاده بکنم، ولی به وضوح خدمتتون میگم اجتناب ناپذیرترین حالت همین خواهد بود که این وضعیت ادامه داره. الان به واسطه وزن بزرگ و مؤثری که شرکت‌های بنیادی ما در بازار سرمایه دارن، به همین دلیل شاهد روزانه مثلا 3-4% افزایش و رشد در شاخص هستیم، علی‌رغم اینکه جلوی چشممون همه داریم می‌بینیم اقتصاد نه در ایران، در دنیا کوچکتر داره میشه، هیچ تناسبی نداره. به قول یکی از اساتید بورس میگه حال روز اقتصاد ما، حالا نمیگیم بده، نه، حالت معمولی داره، ولی بورسمون خیلی شادابه. این به نظر من درست یه نتیجه معکوس میتونه داشته باشه، نقدینگی رو به یه ترتیبی جلو ببره که خود این نقدینگی باعث انتظارات تورمی بشه و بازارهای غیر فعال فعلی رو به صورت همون نقدینگی سالیان گذشته آسیب رسوند به اقتصاد ما، همین نقدینگی از بورس آسیب رو به سایر بخش خواهد رسوند.
متشکرم. آقای حالا دوستان هر جا که لازم دونستن وارد بحث بشن. جناب فروغ نژاد، شاید این نکته با توجه حالا به صحبت‌های هم که جناب آقای بزرگی فرمودن و کارشناسان مختلف وقتی صحبت می‌کنیم توی برنامه‌های مختلف اظهار نظر می‌کنن، این موضوعی که شاید از نظر کارشناسی این اتفاقاتی که الان داره میفته اصلا کارشناسی نیست، یعنی این که هی میریم جلو و هی میگن الان این اتفاقی میفته یا الان اینجوری میشه یا الان یه استوبی میشه یه توقفی میشه بعد دوباره حرکت صورت میگیره، بعد میبینن نه فقط داره حرکت میکنه. این همون در واقع فرمایش آخر جناب آقای بزرگی است بابت اینه که خیلی شاد موضوع و خیلی هم خوبه و هم دارن میرن به سمتش. این اصولا خوب هست یا نیست؟ یعنی واقعا ما چطور باید بهش نگاه بکنیم؟ چون مردم واقعا سوالشون اینه و میخوان بدونن که توی این بازار چطور میتونن اثرگذار باشن. اینو حالا در راستای همون صحبتایی که با آقای شهبازی کردیم شما هم تکمیل بفرمایید.
ببینید این نکته که ما آینده قابل پیش بینی هست یا نیست یا چه اتفاقی میفته، این اصلا اصول مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، کلی مطالعه انجام میشه، آموزش داده میشه، الگوهای مختلف داده میشه که من چجوری پیش بینی کنم. تو این پیش بینی کلی فاکتور هست، مسائل سیاسی هست، مسائل اقتصادی هست، مسائل اجتماعی هست. ببینید ما
توی همه دنیا هم همینطوره،
همه جای دنیا
سرمایه دقیقاً اقتصاد هست.
خیلی دوری نیست که ما هنوزم درگیرش هستیم. کرونا،
بله
کرونا به هر حال اثرگذار بوده. اگر امروز من با احترامی که برای آقا بزرگی قائلم، اصلا نباید بگیم تصادف، این پیش قابل بینیه. وقتی شما اثر کرونا از بین بره مطمئنا بعضی از صنایع رشد میکنن، این قابل پیش بینیه. ولی اینکه کرونا کی از بین میره من نمیدونم، کسی میتونه اطمینان داره؟ الان سازمان بهداشت جهانی، کشور ما، همه میگن احتمال داره از دوباره این از پاییز بیاد، ولی آیا میاد؟
به این پیشبینی دو ساله حالا اصلا توی این موضوع
پیشبینی کردم، ولی میگن واکسنش میاد، ممکنه واکسنش یکی میگه شهریور.
بله.
وقتی که این اتفاق میفته پس الگوهای بازار هم نمیتونیم بگیم قابل پیشبینی هست یا نه، و این اصلا جذابیت بازار رو ایجاد میکنه. قیمت ها بالا میره، اصلا ذات بازار عرضه و تقاضاست. وقتی برای یک محصولی، برای هر چیزی تقاضا افزایش پیدا کنه، متناً عرضه که محدود بشه قیمت میره بالا. اونجاست که ما میگیم توصیه میکنیم قبلش پیش بینی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم پذیرش شرکت ها، عرضه های اولی برای چه این بازاری که وقتی تقاضا زیاد میشه بتونه این تقاضا رو جذب کنه. ولی ما متاسفانه همه اینا رو پاسپون میکنیم، به عقب میندازیم تا زمانی که یه حجم نقدینگی وارد بازار میشه، بعد میخوایم عجله کنیم اینو عرضه کنیم، سهم بعدی ممکنه بعضی از سهام نکاتی توش مخفول بمونه و بعداً ببینید اعتمادی که به بازار سرمایه میشه این ارزشمنده، خیلی مهمه که ما اون اعتماد رو نگه داریم. و اینکه بعضی وقتا ببینید تبلیغ میشه، میگم اشکالی نداره، باید تبلیغ بشه. ببخشید ما چجوری یاد گرفتیم تو بانک پسنداز کنیم؟ کلاس ابتدایی که بودیم یه قلک به ما دادن، هی گفتن پسنداز. امروز میبینیم همه با این فرهنگ پسنداز آشنا. فرهنگ سرمایه گذاری هم همینه، باید افراد شروع کنن آموزش ببینن. این که بازار آیندهشی میشه، آیندهش هم باز دست خود همین مردمه، دیدگاهشون نسبت به سهام و نسبت به بازار سرمایه. اگر بلند مدت بشه این سهام مطمئنن در بلند مدت براشون سودآور خواهد. اگر شما برگردین در عقب 50 سال بازدهی بازار رو نگاه کنید، بازدهی بازار کم نبوده، شاید از مسکن هم بیشتر بوده. ولی ما فرهنگمون، توی فرهنگ حاکم کشور ما، شما ببینید در بخش مسکن بعضی وقتا میگن چرا قیمت مسکن پایین نمیاد وقتی رفت بالا؟ به خاطر همین تفکر فردی که یک ملکو داره، وقتی قیمتش هم بیاد پایین چون به اون اعتقاد داره نگهش میداره، ولی اینکه 5 سال بعد قراره. شما این اتفاق در بازار مسکن بسیار افتاده، الان رونقه، یهو ممکنه 5 سال متوقف بشه. چرا افراد ملکشون رو نمیفروشن؟ من یه افرادی که خاصی که به پول احتیاج دارم که یه وضع دیگه است، ولی افراد نگه میدارن و از اون منتفع میشن. حالا ما نمیخوام وارد، چون نمیدونم، به هر حال شنوندگان ما همه متخصص نیستن، ولی مثلا میام بگم پی بی ای یعنی قیمت به سودی که ایجاد میکنه در بخش سن در مسکن الان حدود 50ه، در بازار ما الان متوسط 25. پس اگه به من متخصص مالی بگی میگم تا 50 هم جا داره. وقتی شما به مسکن اعتقاد دارین همین امروز، پس این هم جا داره. پس درباره بازار این دیدگاه ها وجود داره. البته
تو هم کاش آقای حالا شما فرمودین تا منم فراموش نکنم، ای کاش از همون موقع به فرزندانمون و به ماها که حالا فرزندان اون نسل هم هستیم یاد میدادن که بیایم و به جای اینکه اون پول رو پسنداز کنیم، سهام رو پسنداز کنیم، یعنی سهام رو بخریم، باشد مطمئنن طبق محاسباتی که بکنیم از 20 سال 30 سال 40 سال گذشته به این بر عملا بازدهی که میداشت خیلی بیشتر از اون سودی بود که قرار بود بهش در واقع تعلق بگیره.
100% همینطور بود. البته یه نکته هم بگم، من به هر حال دوستان قدیمی رو میبینم، فرهنگ سهامداری ما داشتیم، شرکت هایی که اول سهام از طریق پذیرنشی از طریق روزنامه انجام میشد.
بله بله.
خیلی اقدامه بله. و نگه میده. من الان بعضی از افراد میدم میگه سهام فلان دارم مثلا برای 20 سال پیشه، میگه الان این فرهنگی بوده، ما یکم کمرنگش کردیم، تقویتش نکردیم. اینقدر
مسائل مختلف اقتصادی ما رو درگیر مسائل روزمره کرده، شاید این مسائل به فراموشی سپرده شد.
حالا این یه نکته است. نکته اینا مسائل بازار سرمایه است و ذات بازاره. و الان به من بگید من متخصص مسکن، بازار مسکن چی میشه؟ آیا همیشه رشد میکنه؟ کسی میتونه به من هیچ کی نمیگه. خیلی ها میگن از مرداد ما ممکنه بیاد پایین. بعضی ها میگن نه، همین الان همین اتفاقی که آقای آقا بزرگی میگه، اگر از خدای نکرده اعتماد از بازار سرمایه دور بشه و این حجم نقدی بخواد خارج بشه، کجا باید بره؟
اصلا بازاری
باید جذب کنه. وقتی تو سیستم بانکی نرخ سود پونده، پس یه بازار موازی، حالا مسکن، طلا، ارز، این بازار باید جذب کنه.
خیلی ممنون. ما حالا چون تو بخش اول برنامه بیشتر میخوایم به این مسائل بپردازیم، تخصصی رو میخوایم بذاریم تو بخش دوم برنامه، برای همین حالا حضرت عالی هم پرسیدید که الان شنوندگانمون در چه سطحی دارن گوش میکنن، هر دو رو گوش میکنن. و جالب اینجاست که ما یه تماسایی موقع داریم تو برنامه ها و بسیار تخصصی به موضوعات میپردازن که دیگه من حتی از اختش بر نمیام و از کارشناس برنامه میخوام معمولا اظهار نظر بکنم.
ببخشید، من
عزیز یه نکته خواهش میکنم، البته با آقای قادری هم خواستم صحبت کنم، شما بفهمید.
ببینید، من حقیقت سوالی که خودم برای خودم مطرح میشه و میخوام که همکارام کمک بکنم، ببینید این تفکر که آقا ما یک نگاهی باید به سرمایه گذاری داشته باشیم، مثلا در بازار سرمایه، که اون بازدهی و عایدات رو بذاریم اولویت دوم، صرف سرمایه گذاری. من از این جهت اون عبارتها رو به کار بردم، بحث تصادف، میگم آقا در سالی که بیشترین افت اقتصادی رو صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کسری بودجه 170 هزار میلیارد تومانی، کاهش درآمدهای نفتی ما از 800 هزار بشکه 50 دلاری به 200 هزار بشکه مثلا 30 دلاری 40 دلاری، چرا در سالی که وضعیت اقتصادی ما تطابق خاصی با بازار سرمایه نداره این اتفاق افتاده؟ و این در حقیقت بحثی که میگیم نتیجه‌ای که ما الان داریم مشاهده میکنیم برنامه‌ریزی نشده بود، شاهدش همین بی برنامگی فعلی یا حداقل برنامه نامناسبی که در خصوص واگذاری همین سهام عدالت یا ETF های دولت داریم. اگر ما مطابق با برنامه حرکت میکردیم الان بلافاصله عین حالا اغلب کشورهای پیشرفته یا شرکت هایی که همه کاراشون رو با برنامه انجام میدن، بهترین استفاده رو میتونستیم الان بکنیم. این یکی از اون نشونه هاییست که میگم آقا یه برنامه، یعنی خود ما هم حتی شاید انتظارشو نداشتیم به یه همچین جایی برسیم و الان در حقیقت چاره‌ای بجز حفظ وضع موجود نداریم، به خاطر اینکه این حجم نقدینگی الان آقای دکتر فروغ نژاد فرمودن الان یه وضعیتیست که ما الان ممکنه یه خسارت عظیمی به اون وارد بشه در اثر جابجایی همین نقدینگی. تا کی میتونیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه‌گذاران حاضر و یا سرمایه‌گذاران جدید الورود کماکان این دیوار اعتماد رو به همون شکل قبلی ببینن؟ کوچکترین نقصان ممکنه خسارت بزنن. ببخشید
اگه زو بفهمید. جناب قادری شما میفرمایید اظهار نظر تو این زمینه؟
بله، من این به اصطلاح سوال دوستانو پاسخ بدم که چرا توی کشورهای دیگه موقع که وضعیت اقتصادی به هم میخوره بازار بورس یک انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشورهاست و بازار بورس هم وضعیت بد اون کشورها نشون میده، ولی توی کشور ما اوضاع اقتصادی به هم ریخته ولی وضعیت بازار بورس و وضعیت خوبی رو نشون میده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو اون کشورها دقیقا رکود رو داریم و تورم رو نداریم، ولی تو کشور ما متاسفانه شرایط شرایط تورم رکودی است و ما در نتیجه تحریم ها، در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی به درآمدهای نفتی که داریم، همزمان پدیده تورم و رکود رو داریم. یعنی از یه طرف به هر حال تورمی که وجود داره به تبعش خب تمام بخش‌های حقیقی، بخش مسکن، قیمت سکه، قیمت ارز، همه اینا افزایش پیدا میکنه، چون نقدینگی اضافه شده و تورم به تبعش قیمت‌های داخلی هم اضافه شده. بقیه بخش‌های حقیقی هم به تبعش افزایش قیمت داریم و از طرف دیگه رکود هم داریم، چون توی این شرایط به اصطلاح شرایط رکودی هم که هست خب ایجاد مشکل کرده و عملا قیمت ها هم چیه به اصطلاح پایین نمیاد، به خاطر تورم پایین نمیاد و از اون ور قضیه هم به اصطلاح این همزمانی این دوتا پدیده مشکلات جدی رو ایجاد کرده. و واقعی قضیه همونطور که دوستانم اشاره کردن، ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که این اعتمادی که الان به بورس گرفتیم اعتماد ادامه پیدا بکنه.
بله.
این طور نشه که خود دولت شرایط و بستر رو فراهم کنه که حباب قیمتی شکل بگیره و یک باره این حباب بترکه و اون اعتماد مردم از بورس سلب بشه و تو این فراز و فرودها و این حالتهای زیگزاگی کی بیشترین ضرر میکنه؟ سامداران جز بیشتر ضرر میکنن. سامداران عمده که تعمدن در برخی موارد اگر دولت مراقبت نکنه، دقت نکنه، دامن میزنن به این حرکت های زیگزاگی، چون سودشون و منافعشون تو اینه که دقیقا توی شرایطی قیمت سهام رو شدیدن کاهش بدن و برن خریدار بشن و توی شرایطی قیمت سهام شدیدن افزایش پیدا کنه فروشنده باشن و از این چیه؟ عملیات به اصطلاح بورس بازی و عملیات سفت بازی سهام بتونن بیشتری سود رو داشته باشن.
بسیار ممنونم. اگر نکته باقی مانده است جناب قادری بشنویم، اگر نه که با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. نه من مطلب خاص دیگه ندارم.
متشکرم. خوشحال شدیم از اینکه رو خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم. خب اگر که دوستان آماده باشن یه بخشی رو قرار هست بشنویم.
پشت باج.
شماره 103 به واژه 5
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید. اگر بخوایم یه آماری رو در رابطه با هفته‌ای که گذشت رو بررسی کنیم، رشد 37% ارزش معاملات بورس کالا رو داشت. 800210 تن انواع کالا به ارزش بیش از 52000 میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد داد و ستد قرار گرفت که نسبت به هفته قبل به ترتیب رشد 18% و 37% رو در حجم و ارزش معاملات تجربه کردیم. یه آمار جذاب دیگه هم داریم به عنوان آخرین خبر در این بخش. امسال 1,200,000 نفر وارد بورس شدن که حالا گزارش
امسال
بله با توجه به اینکه امسال از یک طرف سهام عدالت آزاد شد و از طرف دیگه دولت تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام خود در بانک ملت و بانک تجارت و بانک صادرات و دو شرکت بیمه ای انجام داده بود، شاهد اقبال مردم به سمت بورس بودیم و کد اقبال سرمایه گذاران به بورس سرمایه و تمایلشون برای ورود به سرمایه های خود به این بازار تا انتهای امسال باعث شد 1,240,000 کد بورسی صادر بشه.
خیلی ممنون و متشکرم. البته این فارغ از اون 49 میلیون در واقع سهام عدالته که حالا سهام عدالتی ها بحثشون در واقع جداست. خب ما آماده میشیم برای بخش بعدی، بخش آن روی سکه.
آن روی سکه.
ارادت آقای مسعودی. آقای خانم محمدی از هشتگرد که نوشتن سلام خسته نباشید، من یک جوان دانشجو هستم که با پیشنهاد دوستام سرمایه گذاری رو شروع کردم، اما ایده میگن بورس به شدت افت میکنه و بسیار میترسم. پیشبینی کارشناسان برنامه از این موضوع چیست؟ آقای علیزاده از تهران پیامک زدن نوشتن سلام، این که میگن دولت برای افزایش نقدینگی خودش بورس رو وارد حباب کرد تا مردم وارد بورس بشن چقدر واقعیت داره؟ من برای ورود به بورس از کجا باید شروع کنم؟ و محمد حامدوند از تهران نوشته میشه توضیح بدین که بورس چه فرقی با سرمایه گذاری های دیگه داره؟ یعنی چه چیزی از بورس باید من رو به سمت خودش جذب کنه؟ آقای مسعودی ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما بعد از در واقع بخش شما حتما به این مسائل پاسخ خواهیم داد. از هر سه بزرگوار میخوام که رو سه تا سوال در واقع پاسخ رو به ما بدن. بسیار ممنون، متشکرم هستم. بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
پیشبینی من این هست که در چند ماه ابتدایی سال 1399 این رونق ادامه پیدا کنه، ولی یک جایی بازار اشباه خواهد شد. بستگی به سیاست‌هایی که سیاست‌گذار در اون زمان پیش خواهد گرفت، ممکنه بازار سقوط کنه یا ممکنه بازار به اصطلاح سافت لندینگ داشته باشه، یعنی به یک ثباتی برسه.
خب دلیل استقبال مردم از بازار سرمایه خب طی هفته‌های گذشته خب برمیگرده به سیاست کلان دولت که همیشه بحثش این بوده که بازار سرمایه رونق پیدا کنه. ورود نقدینگی به بازار سرمایه خوب بوده.
طبیعت بازار سرمایه بالا و پایین رفتن هست، یعنی همیشه میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که بالا و پایین برود، ولی اگر این اتفاق بیفته و دولت بتونه از این فرصت استفاده کنه، طبعا یک بازار سرمایه پرعمقی خواهیم داشت.
فکر میکنید این رشد یا این شتاب هایی که ما داریم میبینیم توی بازار سهام تا کجا ادامه داره؟ اصلا میشه گفت یه سختی میشه براش لحاظ کرد؟
بلا واقعیتش خیلی سخته، ولی جهتش رو میشه مشخص کرد. بازار بورس همین الان حباب داره. بازار بورس با محرک بالا رفتن نرخ ارز، با محرک افزایش تورم و با محرک بانک مرکزی و دولت داره افزایش پیدا میکنه. به نظر من محرک های افزایش نرخ ارز و تورم پرایس شده توی قیمت ها، رفته توی قیمت ها، خودش رو نشون داده دیگه، و الان دو تا حمایت از این ور داره انجام میشه از بازار بورس و یه مارکت سنتیمنت یا تمایلات بازار که داره بسیار قوی هم. یعنی همه از من سوال میکنن که نمیپرسن که من تو چه بازاری بذارم، از من سوال میکنن که چه سهمی بخرم، یعنی برای همه فرض شده که باید برن توی بازار بورس.
اگر اوراق گسترش پیدا کنه، امیدواریم که ما به یک سافت لندینگ یا فرود نرم برسیم. اگر نه، خدای نکرده، در نیمه دوم سال 99 بازار سرمایه مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
خب خیلی ممنون و متشکر. من فکر میکنم اون سه تا سوالی که از در واقع امیر آقایی جان پرسید از شما کارشناسان محترم رو یه پاسخی بدیم. در رابطه با حباب بفرمایید آقای فروغ نژاد.
ببینید، ما تو صحبت های قادری هم بود، ما نباید از اصطلاح حباب به همین راحتی استفاده کنیم. حباب یعنی این که قیمتی که الان در بازار داره معامله میشه با ارزش ذاتی اون سهم فاصله زیاد پیدا کرده. حالا این حباب میتونه مثبت، حالا یا میتونه منفی باشه، این یه بحث دیگه است. ما تو همین بازار سهام ارزشمند داریم که هنوز فاصله قیمتی که داره معامله میشه با ارزش ذاتیش فاصلهش زیاده و جا داره برای رشد. در این بازار سهامی رو داریم که چند برابر ارزش ذاتیشون داره معامله میشه.
دقیقاً اصلا اصل موضوع اصلا همینه،
یعنی این نیاز به تخصص داره و نمیتونه من بگید حباب، میگم بازار کلی نمیتونه بگید حباب. درباره سهم میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی درباره بازار به طور کلی من به طور به ذرس قاطع میگم استفاده از اصطلاح حباب اصلا درست نیست، و در خصوص سهام چرا بعضی از سهام.
حالا حباب رو بس با هم صحبت میکنیم، جای صحبت داره بعد از این دور سوالات. آقای شهبازی عزیز، سوال دومی رو که پرسیده بودن در تو با این موضوع هم شما بفرمایید.
خواهش میکنم، سوال این بود که اصلا بورس چی هست؟ درسته
شما
فرقش با
شما
به همین بله.
اون یکی سوال از آقای بزرگی میپرسیم، بفرمایید.
چون که ببینید ما یه ضرب المثل خیلی ابتدایی و قدیمی داریم که همه به کار میبرن که همه تخم مرغ رو در یک سبد نگذاریم. این اصل اقتصادی پشت منطقش هست و اون هم این هستش که هر شخصی در زندگی خودش دارایی هایی که دارد رو نباید در یک بخش خاصی متمرکز کنه. یعنی اگر بنده به فرض مثال 100 تومان دارایی به صورت ارزش واحد یک کشوری دارم، بهتر است اونو بر اساس سیاست شخصی خودم بر توی چند نوع دارایی ببرم. خب حالا یکی از اون بخش دارایی ها همیشه خب مردم ما بهش اعتقاد داشتن و وجود داشته، خب بخش مسکن هست، بخش بانک هست، و یکی از اون بخش هایی که میتونه بخشی از پسندازهای مردم به اون وارد بشود بخش بازار سرمایه است که در مجموع در کنار بخش های دیگر مثل مسکن و پسنداز بانکی و یا حالا تحت عنوان سپرده های بانکی و اوراق های با سود ثابت میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی خانوارها. پس تفاوت اصلیش فقط در نوع دارایی هستش و ویژگی اصلی و برتر این بازار سرمایه هم مولد بودن دارایی هاست. ببینید ما اگر میریم یک خودرو میخریم به دید سرمایه گذاری، از دید اقتصادی کار بسیار اشتباهی است، چون یک کالای مصرفی است، استهلاک داره. حالا درسته در کشور ما به خاطر تورم این رشد پیدا میکنه قیمتش، بعد از استفاده گرونتر هم میفروشیم، ولی اون کالا کالای مولدی نیست. یعنی یک پراید به خودی خود پراید دوم رو نمیسازد، ولی در بازار سرمایه ما این رو داریم، یک دارایی مولده. پس میتونیم بهش اعتماد پیدا بکنیم در بلند مدت که افزایش های خوبی و بازده های خوبی نسبت به سایر بازار داشته باشه.
متشکرم جناب آقای بزرگی.
خدمت شما عرض کنم، ببینید اولین نکته‌ای که تو فضای سرمایه گذاری باید ما مد نظر داشته باشیم، و من با یه مقدمه میخوام شروع کنم. ببینید شاخص بورس ما بزرگترین شاخص در دنیا سلام. به خاطر چی؟ به خاطر یک بحث انتظارات تورمی، نرخ از عدم وجود سایر بازارها، هدایت هوشمند نقدینگی به سمت بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی برای عدم آسیب رسوندن به سایر بخش‌ها.
بله.
در یک همچین فضایی به نظر من حتی اگر جو حاکم فعلی به سمتی پیش بره که ما با اقل کیفیت تأمین مالی داریم کار میکنیم، شرکت هایی همین الان در بورس وجود دارن، منظور ما از بورس و فرابورس بازار سرمایه،
بله،
در این زیاندهی، در این زیان انباشته دارایی دارن میفروشن برای پوشش هزینه های جاری. خب ما نمیتونیم این رو در وضعیت اقتصادی تلقی بکنیم. بنابراین اون ادبیات اقتصادی و مالی به نظر من باید سرلوحه تصمیمات باشه. میزان عایدات، ارزش ذاتی سهام شرکت ها، ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی های شرکت ها، این جزء فاکتورهایی هستش که در کنار هم میتونه چشمانداز و رویه مناسب تری رو برای سرمایه گذاری رقم بزنه. به خصوص که همین عرض کردم، ببینید الان حالا ما تو مقوله بحث حباب، بله، نمیتونیم، واقعیت درست میگن آقای فرودنژاد، حباب نیست، ولی در حال حاضر شرکت کم نداریم در بورس، هیچ تناسبی بین ارزش ذاتی و قیمت جاریشون وجود نداره و این روند مادامی که وجود داشته باشه ما به اون نقطه اصلاح هر چقدر سریعتر داریم نزدیک میشیم، هر چقدر سرعت بیشتر بشه میزان اصلاحمون هم شدیدتر خواهد.
خیلی ممنون، متشکرم. ما در خدمت آقای داریوش پاکبین هستیم، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت، دبیر کل سابق اتاق تعاون ایران و رئیس هیئت مدیره سرمایه‌گذاری سهام عدالت تهران. آقای پاکبین، من عرض سلام دارم، معذرت میخوام از اینکه روی خط معطل موندید، ولی خب الان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. من یادم میاد شاید یه چیزی هولوش یک ماه پیش توی همین برنامه با هم صحبت کردیم، آقای احمدی سازمان خصوصی سازی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم مهمان برنامه ما بودن، یه قولی رو دادن، قرار شد توی هفته بعدش برید با هم یه جلسه داشته باشید. اول بپرسم اون جلسه رو داشتین یا نداشتین؟
آقای دکتر ساله رو میفهمید.
دکتر ساله، عذرخواهی میکنم، من آقای احمدی اشتباه،
بله، متاسفانه به خاطر مشغولیاتی که داشتن این امر اتفاق نیفتاده و
ولی اون موضوعی که در واقع افرادی که اگه به اشتباه
مدیریت در واقع مستقیم و غیر مستقیم رو انتخاب کرده بودن، مثل اینکه این موضوع تا اون لحظه در واقع میتونستن تا اون روزی که در واقع تا فکر کنم مثلا وسط اون هفته یه موضوع اصلاحی رو براش گذاشتن، ولی
نه بازم نداشتن قرار انشالله یه اصلاحی رو بذارن.
پس هنوز این اتفاق نیفتاده.
نه خیر، اما یک فرصتی بذارن و این اتفاق، و متاسفانه روندم روند خوبی نیست. یعنی روند اینه که هنوز در همون جهتی که اولا مردم رو تشویق میکنن به فروش، دوم تشویق میکنن به مستقیم، روش مستقیم و